ایستگاه فردا.
سلام داشت رشید، خودت خوبی؟ بچه ها خوبن؟ جلال خوبه؟ جمال خوبه؟ فرید خوبه؟ فرشید چطوره؟
وزه بهخشی میگه خودت بمال و خودت نمیدونم چنسون هم بکن. آقایین دیگه خودشون یاد گرفتن به مردم یاد چیکار بکنه.
به نظر من ارتباط همزمان داشتن با دوتا خانوم اصلا درست نیست. من اینو محکوم میکنم.
کار به تنهایی نمیتونی، باید به دست و دامن مسئولین شیم.
اونجا که بتونم برنامهاتو تو ماشینم میذارم و پخش میکنم و صدای تو که صدای ما مردم هم هست رو به گوش مردم میرسونم.
دست درد نکنه، خودتو زدی به مریضی، بعد دو سه هفته برنامه اجرا نکردی که من به برنامهت برسم. ایول، مرسی.
دیکتاتور همین است که هست.
برزی 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 شما ما سری ترزی شما ما سری ترزی دارم با تو ارزی دارم با تو ارزی تو زیبای بی مرزی به یه دنیا می ارزی. اره ما ور وانا می وی وی جم جمین کم اره ما ور وانا می وی وی جم جمین کم بیا دلم رو ببر حتی یه ذره کم یه کاری کن بتونم حسامو به تو بگم. برزی 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 شما ما سری ترزی شما ما سری ترزی دارم با تو ارزی دارم با تو ارزی تو زیبای بی مرزی به یه دنیا می ارزی. برزی 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 شما ما سری ترزی شما ما سری ترزی دارم با تو ارزی دارم با تو ارزی تو زیبای بی مرزی به یه دنیا می ارزی.
سلام مجدد به شما، من فرشید منافی هستم، از ایستگاه فردا با شما هستیم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها با شماست از ساعت 5 تا 7 به صورت زنده از رادیو فردا. آقای زرقامی رئیس سابق صدا و سیما که این روزا خیلی فعاله و هی با این مقام و مقام میره صبونه میخوره و نمیدونم ورجه برجه سیاسی رو زیاد کرده، اخیراً از یک جلسه با حضور معظم له و یه سری دیگه از مقامات پرده برداری کرده که توش حرفای جالبی رد و بدل شده. این جلسه ظاهراً همین تابستون گذشته برگزار شده. آقای زرقامی میگه توی جلسه بعضی از دستگاه‌های زیر نظر معظم له خیلی از ناتوانی دولت توی اداره امور شاکی بودن و از ایشون خواستن که اجازه بده اداره کشور رو به جای دولت در دست بگیرن. حالا این دستگاه های زیر نظر رهبری که حالا شاکی بودن و میخواستن اداره کشور به جای دولت در دست بگیرن، اینا کی میشن؟ اینا میشن مثلا نیروهای نظامی مثل سپاه، یا طبق گفته استاد زرقامی دستگاه های مثل ستاد اجرایی فرمان امام و نمیدونم بنیاد مستضعفان و اینا که ماشاءالله وضعشون همه خوبه دیگه، ولی چون زیر نظر آقاشون هستن کسی نمیتونه حتی تعداد موزاییکای ساختمونشون هم حسابرسی کنه. بله، اینا خلاصه بودن تو این جلسه و اصرار داشتن که آقا مملکتو بده ما اداره کنیم دیگه، این شیخ حسن اینا نمیتونن و اینا. این خیلی روز رک و پوسکنده رفتن از آقای معظم له اجازه کودتا گرفتن عزیزان. خب ظاهرا آقاشون هم گفته نه بابا دیگه به قول بچه‌ها تو ماچ، یعنی خیلی زیاده دیگه، دیگه چه خبر انقدر دیگه زیاده روی نه. یعنی ببین اونا کیان دیگه، معظم له آرومشون میکنه، میگه بچه‌های خوبم عزیزای دلم من گفتم بزنید دهن دولت رو صاف کنید، ولی دیگه نه انقدر تابلو دیگه، دیگه انقدرم دیگه، حالا بس دیگه، یواش یواش. یعنی جالبه ها، یه سری دستگاه و سازمان عریض و طویل تو مملکت هستن که ماشاءالله هزار ماشاءالله پولشون داره پالو بالا میره، همونا که وقتی بودجه مملکت رو مینویسن مثلا یه مثل یه دره دهنشون بازه، بخش زیادی از بودجه رو میبلن همونا. تازه خودشون هم یه عالمه فعالیت اقتصادی دارن و درآمدهایی کسب میکنن، اون سرش ناپیدا، کسی نیست اصلا جوابگو باشه. ترجمه این حرفا اینه که این دستگاه‌های عریض و طویل زیر نظر معظم له انقدر پول دارن که میتونن اقتصاد کشور رو نجات بدن و مملکت رو از این وضعی که دوچارشه در بیارن، ولی نمیان جلو، خرج نمی کنن، چون دولتی که سر کاره از خودشون نیست. حالا شما فکر کن توی یه مملکت دولتی که خودش فشل و چپ و چوله است، مونده تو کار خودش، چهار تا نهاد هم که هستن که فکر میکنن میتونن بیان نجات بخش باشن، نمیان جلو چون با دولت حال نمی کنن. حالا این وسط همه این بدبختی ها میره تو پاچه کی؟ بله، مردم. به عبارت دیگه ما یه دولت ظاهری داریم، چند تا دولت در سایه که مردم هم هیچ نقشی تو انتخابشون نداشتن. دیگه از این قشنگتر اصلا باید تو دانشکده‌های علوم سیاسی برن این روش کشورداری نظام مقدس رو درس بدن به دانشجوها. والله حیفه. حالا همه میگن خب چرا وضع ایران با این همه ثروت اینجوریه؟ خب دلیلش الان از خلال همین حرفای زرقامی جان مشخص شد دیگه. عزیزان شعارشون اینه که دیگی که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه. با این سیستم شما میخواید بشید رتبه اول اقتصاد دنیا؟ والا لیگ محلات هم زیاده براش. یعنی یه سیستمی درست کردن که ثروتمندا توش گنده تر و توپلتر میشن، فقیرا هم فقیرتر و بیپولتر.
فقرا کلبه با صفایی دارن به خدا، توی سینه دل با وفایی دارن به خدا. فقرا کلبه با صفایی دارن به خدا، توی سینه دل با وفایی دارن به خدا. رو گرستن همیشه تو زندگی، با محبت کاخ پر جلالی دارن به خدا. همه میگن فقرا چیزی ندارن، توی دنیا دل دستگیری ندارن. همه میگن فقرا چیزی ندارن، توی دنیا دل دستگیری ندارن. به خدا یک دنیا مهر و وفای فقرا، دل اگه مهر میخوای تو فقرا پیدا میشه، با کی و صفا میخوای تو فقرا پیدا میشه. همه میگن فقرا چیزی ندارن، توی دنیا دل دستگیری ندارن. همه میگن فقرا چیزی ندارن، توی دنیا دل دستگیری ندارن. وفایی دارن به خدا، توی سینه دل با وفایی دارن به خدا. فقرا کلبه با صفایی دارن به خدا، توی سینه دل با وفایی دارن به خدا. رو گرستن همیشه تو زندگی، با محبت کاخ پر جلالی دارن به خدا. همه میگن فقرا چیزی ندارن، توی دنیا دل دستگیری ندارن. همه میگن فقرا چیزی ندارن، توی دنیا دل دستگیری ندارن.
آقا این مسئولین ما آدم ها خیلی خطرناکی هستن. کافی اینا بازنشسته بشن و دورو برن تو این پارک و تو خورشید خیره بشن و فکر کنن. روزی سوم پارک با آدم ها توش فروختن رفت. خلاصه که اینا تو هر شرایطی باشن کار خودشونو میکنن، چه خواجه علی چه پلا خواجه.
بله خیلی ممنونم. البته دیگه اون موقع قدرت اجرایی خاصی ندارن بنده های خدا، احتمالاً تو خیال مثلا خرید و فروش کنن، خیال خودشون. این چیزایی که گفتی رو البته بعد اتمن تو خیال خودشون خرید فروش کنن. ولی خب از طرفی هم مسئولین حالا چه بازنشسته چه بازننشسته میگم نباید دست کم گرفت دیگه، یعنی از این مسئولین همه کاری برمیاد. خانم آقایون، چند روز پیش اعلام شد که کلن دیگه مردم کم رستوران میرن و فروش رستوران های شمال شهر تهران 30% و جنوب شهر 60-70% کاهش پیدا کرده. اینو کی گفته؟ رئیس اتحادیه چلو کباب و چلو خورش. این حرف رو زده بامزه است. شنیده بودی فرزا؟
اینکه فروش رستوران کم شده؟
نه بابا، اینکه یه اتحادیه داریم به نام اتحادیه چلو کباب و چلو خورش. خیلی باحاله.
خیلی ببین، اتحادیه طباخان و کله پزان من شنیده بودم، ولی این یکی رو نخوردم.
منم نشیده بودم. از بقیه غذا هم باید بر خودشون اتحادیه داشته باشن دیگه. آره
دیگه، مثلا چند وقت دیگه ممکنه رئیس اتحادیه کشک بادمجون و میرزا قاسمی از گرم شدن بادمجون شکایت کنه،
یا مثلا رئیس اتحادیه کوکو سبزی در مورد کمیاب شدن تخم مرغ بیانیه میده مثلا.
آره ولی جدی، حالا چرا مصرف چلو کباب و چلو خورش مردم کم شده؟ آدم نگران میشه.
خیلی سخت نیست فهمیدنش والا. الان اگه رئیس اتحادیه فلافل و بندری بری بپرسی، میگه 30% فروش بندری و 70% فروش فلافل افزایش داشته. آقا به هر حال وقت پول نیست، مردم چلو کباب چلو خورش خب معلومه میرن سراغ فلافل و بندری و نمیدونم سمبوسه و اینجور چیزا دیگه، تابلو دیگه.
گفتی فلافل، عوض کردم و خدا سایه این فلافل و فلافل یا فلافله؟
فلافل فلافل فرق نمیکنه
واقعا، خدا سایه این فلافل از سر مردم کم نکنه.
آره واقعا هم خوشمزه است، منم دلم خواست، هم خوشمزه است هم ارزون، یعنی هم باب دندون هم باب جیب.
البته الان دیگه زیاد هم ارزون نیست.
چنده؟
7-8000 تومانی باید باشه. باور کن.
جدی؟
آره بابا. آره.
بابا تو همین چند وقت پیش دست چلو کباب میشد خود با این رقم 7000 تومان. تو رو خدا فلافل رو دیگه از مردم نگیرین، بذارین فلافل برای این مردم بمونه.
یعنی کسب و کار این فلافلی هم اگه کساد بشه اون وقت دیگه وارد فاز ولایتی میشه.
یعنی ملت باید مثل شیعیان یمنی لونگ ببندن شیف کنن رو نوخوش دیگه.
آره آره دیگه، اونجوری احتمالاً کاروبار اتحادیه لونگ فروش ها نوخوشگی ها نمکی ها هم سکه میشه.
ولی ما که امیدواریم حالا خارج از شوخی دوباره رونق به کسب و کار چلو کبابی ها برگرده، انقدر وضع همه خوب بشه که دیگه تو هیچ رستورانی جای سوزن انداختن نباشه.
آره دیگه، آقای ولایتی هم اگه خیلی با سبک زندگی یمنی حال میکنه، خودش میتونه بره یه گوشه لنگ چیزی ببنده دور خودش، واسه خودش هم نون خوش سر بزنه.
آره والله به خدا، بذار مردم هم چلو کبابشون رو بخورن دیگه.
والا عجب.
دل کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب، دل کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب، دل بخور قصه نخور، قصه دلو خون میکنه، خنده کن خنده زده، قصه رو بیرون میکنه، دل کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب.
فرشید جون
سلام علیکم.
بخواستم بگم که اونقدرم قانونش بد نیست، بالاخره 2000-3000 تا مدیر بیکار میشن، از این ور 2000-3000 تا نیروی جوان میرن مدیر میشن، یه مقدار اشتغال زایی میشه، واسه مملکت هم خوبه، این پیرپتالا هم بیکار میشن. مرسی از برنامه خوبت، حمیدم از بشه.
فدا جان. امید جان، این حمید جان پیرپتال چی بود گفتی؟ خب برمیخوره به مسئولین اینجوری. الان با جنتی شما مسابقه 200 متر بذاری 30 متر اول 45 متر عقب میمونی، قربون شکلت. مقامات دست کم نگیر، دود از کنده بلند میشه. اینا به سرچشمه لایزال قدرت الهی وصلن عزیز من، آدم معمولی نیستن که. خیلی ممنون از تماس شما. آقایون، کم کم داره این گره های پرونده مفقود شدن روزنامه‌نگار عربستانی در محل کنسولگری این کشور تو ترکیه باز میشه. دولت عربستان که اولش کلن زده بود زیر همه چی، میگفت آقای جمال خاشقجی یا به قول خودمون جمال قاشقچی اومده کنسولگری و کارش انجام داده رفته، اوایل این هفته بالاخره رسماً تایید کرد که بله ایشون اومده تو، اومده ولی نرفته، یعنی اومده تو محل کنسولگری دعوا رو انداخته و به کنسول و پرسنل کنسولگری مشت و لگد زده و درگیری ایجاد شده. وسط درگیری هم ایشون کشته شده. بعد از چند روز دیگه که باز یه مقدار دیگه جزئیات ماجرا در اومد، گفتم بله با طرح و نقشه به قتل رسیده. اما چی؟ اما این قتل به دست نیروهای خودسر انجام شده. مقامات عالی رتبه عربستان به خصوص ولیعهد این کشور روحشون هم از این ماجراها خبر نداشته. البته بگم کپی رایت نیروهای خودسر مال ماستا، این جمهوری اسلامی الان میتونه شکایت کنه از مقامات سعودی به نظر ما، چون ایاتون باشه ما هم خب یه سری نیروهای خودسر داشتیم و داریم همیشه که خودشون مثلا اون موقع قتل‌های زنجیری رو انجام دادن و اینا. بعد کلا این سعودی‌ها انگار خودشون خلاقیت ندارن، قشنگ دارن رو دست جمهوری اسلامی و معظم له ما نگاه میکنن، کپی برداری میکنن، نشون به اون نشون که یکی از عوامل اصلی که روز قتل خاشقجی از عربستان به استانبول رفته بود استانبول، چند روز بعد توی یه صحنه رانندگی یهویی کشته میشه. بازم خوبه در این حد خلاقیت بوده که داروی نظافت مثلا به خوردش ندن، نگن خودکشی کرده. هرچی که هست، خیلی از کشورهای دنیا نسبت به این قتل واکنش‌های تندی نشون دادن و عربستان سعودی رو مورد انتقادهای خیلی تند و تیز قرار دادن و خب این روزها هم کلن خبرهایی که میشنیدیم خیلی راجع به جمال خاشقچی بود. این وسط چیزی که عجیب بود این بود که دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی که خب همیشه سر هر چیزی تو صف اول انتقاد از سعودی‌ها بود، حالا که عربستان گوشه رینگ افتاده اونجوری که باید و شاید سر این قضیه شلوغ نکرده. عجیبه برای ما، یعنی بعضی‌ها میگن جمهوری اسلامی امیدواره حالا که ترامپ داره خط و نشون میکشه برای عربستان و صحبت از تنبیه عربستان میکنه و نمیدونم تحریم میکنه و اینها، البته در صورتی که ثابت بشه در این جنایت دخیل بوده، حالا ایران میخواد از این آب گلالود ماهی بگیره بلکه بتونه رابطه‌شو با عربستان بهتر کنه. حالا بازم بعد صبر کردید که بالاخره تا این ماجرا چی میشه و تقصیرا گردن کی میفته، کی به کی نزدیک میشه، رابطه کی با کی شکراب میشه. خلاصه چیزی که مسلمه اینه که جمال خاشقجی دیگه زنده نمیشه و تو عالم سیاست هم کسی دنبال عدالت نیست و هر کی فقط میخواد ماهی خودشو این وسط از این آب گلالود بگیره و بره. بله
زندگی و مخاطر، چه کردن با ذهن شما و شستن افکار شما، صد حدیث و گپ بی جا گفتن همه از قول خدا. عمرتان را
بریم به ایستگاه بین الملل، جایی که هانا کاویانی به ما خواهد پیوست.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
Que con combatientes cubanos
never and never again salibi
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
But we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people.
<تص-> هانا سلام.
سلام.
خوبی؟
خیلی عالی. بله.
خوشحالی پرسپولیس رفت فینال؟
آره معلومه.
دیشب با یک جدیتی فوتبال نگاه میکرد هانا. بگیر جدی. امروز هم آخه ما کلی خوشحالی کردیم برای اینکه به هر حال همه فوتبالی‌ها خوشحال بودن.
آره.
استقلال
البته یه کوریای میخوندن بعد از
که حالا شما رفتیم قبلا.
آره.
و
آره شما اشکال نداره.
آره دیگه. همه خوشحالن به هر حال یه تیم ایرانی رفت به فینال آسیا. خب بریم به سراغ خبرهای خارجی. یک خبری اومده در یک ساعت گذشته، بسته های متعدد انفجاری ظاهرا فرستاده شده به نقاط مختلف آمریکا. چیه داستان دقیقا؟
آره خیلی واقعا در طول یک ساعت شاید بشه گفت که این خبر هی بزرگ و بزرگتر شد. ببین ما دیروز یک خبری داشتیم مبنی بر این که به منزل جورج سوروس در نیویورک. جورج سوروس یک آقای 80 چند ساله آمریکایی است که کمک میکنه به حزب دموکرات، اقداماتی رو در زمینه جامعه مدنی در کشورهای اروپای شرقی و اینها انجام میده. یک بسته انفجاری به صندوق پستی او اول رفت. در طول شب گذشته یک بسته انفجاری به منزل بیل و هیلری کلینتون رفته که البته مخاطب بسته هیلری کلینتون بوده، بانوی اول پیشین آمریکا و همسر بیل کلینتون.
و این بسته ها تا حالا هیچ کدوم منفجر
نشده. منتها اونجوری که سرویس مخفی آمریکا میگه بسته انفجاری بوده، چیزی که هم به منزل سوروس رفته هم به منزل کلینتون ها رفته. صبح امروز به منزل باراک اوباما در واشنگتن دی سی رفته و اون چیزی که الان اتفاق افتاده، مرکز تایم وارنر در شهر نیویورک که یک ساختمان 50 و چند طبقه است و از جمله مثلا شبکه سی ان ان در اونجا دفتر داره، تخلیه شده. پلیس حاضره و پلیس برای خونسا کردن بمب حاضره. البته این بسته آخر مشخص نیست که مخاطبش کی بوده، به این مرکز فرستاده شده اما مشخص نیست مثلا سی ان ان بوده یا یک دفتر دیگه بوده که مخاطبش بوده. به هر حال همه اینها این مرکز آژیرکشان تخلیه شده، پلیس حاضر هست و دارن تحقیق میکنن که داستان از چه قرار هست و مشخص نیست که آیا بسته بیشتری به آدرسی رفته یا نه، چون الان حدود 11 صبح در شرق آمریکا است.
و چجوری فهمیدن که این بسته ها انفجاریه؟
ببین در مورد
چون اگه قرار بوده که باز بشه و منفجر بشه.
آره در مورد افراد مشهوری مثل مقام های پیشین آمریکا همیشه بحث بازرسی بسته هایی هستش که سرویس مخفی آمریکا همچنان فعال هست در زمینه حفاظت از این افراد.
درست.
در زمینه مرکز تایم وارنر هم به هر حال یک ساختمان بسیار بزرگ و با اهمیتی است در قلب نیویورک، در اونجا هم همین اتفاق
اونجا
افتاده.
اونجا قطعا خب حراست و حفاظت هست.
آره،
بسته هایی که به منازل اینها فرستاده شده.
آره برای بسته های منازل هم همین اتفاق بازرسی انجام می شده، یعنی این بسته به دست باراک اوباما یا به دست هیلری کلینتون نرسیده. نه و منفجر نشده هیچ کدوم از بسته ها، اما به هر حال الان پلیس داره این رو اون حداقل اون چیزی که سی ان ان دقایقی پیش میگفت این بود که پلیس داره به صورت یک اقدام زنجیروار و پیوسته، یک حرکتی که همه این بسته ها رو مرتبط به هم داره بررسی میکنه و تحقیق میکنه که مبدا این بسته ها کجا بوده و چطور
جزئیاتش مشخص نیست هنوز.
هنوز نه احتمالاً بعد
اندازه بسته
ها
چقدر بوده، اصلا حساس به چی بوده،
نه.
چه جوری ساخته چی
گفته
شده.
میشه که کابل مثل یک
بمب ساعتی مثلا
یک چیزی که منفجر خواهد شد یک کابل هایی داره
از انگلیسی ترجمه میکنه به فارسی فکر میکنم چون سی ان ان داشتی میدیدی الان مطمئن بودم
یک کابل هایی داره. آره ولی ماهیت دقیق این که این بسته ها دقیقاً چی در مورد بسته ای که به منزل کلینتون ها و اوباما رفته سرویس مخفی بیانیه منتشر کرد صبح امروز.
درسته.
و گفت بسته ها انفجاریه.
درسته.
ماهیت دقیقش رو
دقیق جزئیاتش
رو منتشر نکرده بود.
بسیار خب ادامه حالا جزئیات این خبر رو حتما میتونید از رادیو فردا پیگیری کنید. هفته آینده هم باز میتونیم راجبش حرف بزنیم. یک میتونی از خاشقچی برام بگی در هفته گذشته؟ باز همچنان خبرها همچنان راجع به خاشقچی.
آره.
بود و
خبرهای خاشقچی ساعتی
آره واقعا
بروز میشه.
اصلا چرا اینقدر این خبر الان فکر کنم بیش از دو هفته است که در صدر خبرهاست؟
آره ببین به هر حال مثلا الان تازه ترین خبری که ما داریم الان احتمالاً در دقایقی که صحبت میکنیم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان باید در اون نشست اقتصادی در عربستان صحبت بکنه. این اولین بار هست که از زمان کشته شدن خاشقچی ما شاهد این خواهیم بود که محمد بن سلمان صحبت خواهد کرد. از این جهت مهمه که الان ساعتی پیش خبری که منتشر شده به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آقای ترامپ با نشریه وال استریت جورنال صحبت کرده و گفته که در خیلی دلش میخواد که صحبت‌های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان رو درباره اینکه آمران قتل جمال خاشقچی افراد رده پایین‌تر بودند در دستگاه حکومتی عربستان رو باور بکنه، اما به گفته آقای ترامپ اون کسی که همکنون مسئول در کشور و اداره کننده و هدایت کننده مسائل در عربستان هست ولیعهد عربستانه و به نوعی انگشت اتهام رو به سوی محمد بن سلمان گرفته و میشه گفت که این یکی از جدی‌ترین اتهاماتی است که تا الان مطرح شده. اما در همین ساعت میشنویم که رجب طیب اردوغان که بسیار معتقده که این عوامل خودسر نبودن، میخواد که تحقیقات عادلانه انجام بشه، میخواد که تحقیقات مستقل انجام بشه، میخواد محاکمه افراد در استانبول حتی انجام بشه، گفتگوی تلفنی داشته با ولیعهد عربستان پیش از انجام سخنرانی محمد بن سلمان و باز هم خواستار تحقیق شده در این زمینه. ببین ابعاد این داستان ابعادی است که میتونه تعیین کننده باشه به دلیل اینکه خاورمیانه است که منتظر پادشاه شدن محمد بن سلمان در کشور بسیار مهم و تعیین کننده مثل عربستان سعودی بوده.
چندین کشور رو درگیر کرده، یعنی در ترکیه بوده، از اون ور
در ترکیه بوده، آمریکا درگیر شده. آمریکا بسیار مثلا در زمینه تحریم های نفتی ایران که دو هفته دیگه قراره اجرا بشه، آمریکا روی کمک عربستان در زمینه تامین نفت در بازار در صورتی که کم بود ایجاد بشه حساب میکنه. اینها مسائلی است که تعیین کننده است. الان ما صحبت میشنویم از سوی بریتانیا، از سوی فرانسه، از سوی آلمان که میگن که در صورتی که حکومت عربستان دست داشته باشه، اگه تحقیقات تموم بشه و ثابت بشه که حکومت عربستان دست داشته در ماجرای قتل خاشقچی، باید منتظر اعمال تحریم هایی علیه عربستان باشیم.
امروز خبری بود که چند تا از مقامات رو ظاهرا تحریم کرده.
ببین آمریکا دیشب اعلام کرد که افرادی که همکنون عربستان میگه بازداشت کرده یا از کار برکنار کرده، اینها کسانی بودن که خیلیشون ویزای ورود به آمریکا داشتن، نزدیکان محمد بن سلمان هستند، در سفر سه هفته‌ای او به آمریکا همراه ولیعهد عربستان بودند. ویزاهای همه این افراد لغو شده و دیگه نمیتونن به آمریکا سفر بکنن تا نتیجه این تحقیقات روشن بشه و مشخص بشه که واقعا ابعاد این رخداد چی بوده. ولی واقعا جالب توجه از حداقل برای ما که این خبر رو دنبال میکنیم اینکه چگونه 21 روز ممتد خبر پیرامون قتل جمال خاشقچی از صدر اخبار کنار نرفته و همچنان اون بالا وایستاده و منتظره که شفافتر بشه.
بله خیلی کوتاه اگه بتونی راجع به واکنش ایران بگی به این گزارش مربوط به آزار کارکنان رسانه‌های فارسی زبان که امروز خبرش اومده بود.
آره ببین این داستان
چه واکنشی
مدت هاست که داره پی گرفته میشه. همکنون در سازمان ملل متحد یک بخشی هست، یک نهادی هست به اسم کمیته سوم که در اونجا مسائل مرتبط با حقوق بشر مطرح میشه و بررسی میشه. گزارشگر سازمان ملل متحد در امور آزادی بیان ایران رو متهم کرد به اینکه فشار میاره، آزار میده کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو. و حالا یکی از دیپلمات‌های ایرانی که حاضر بود در این جلسه، خانم زهرا ارشادی که جالب توجه هم البته هست که یک دیپلمات زن دفاع می‌کرده از موضع جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، گفته که رد کرده همه چیزهایی رو که گزارشگر سازمان ملل گفته بوده طبق معمول همیشه.
بله.
رد کرده و گفته که از جمله به خاطر اینکه این شکایت روایت رو مشخصاً بخش فارسی بی بی سی به سازمان ملل برده بود، خانم ارشادی بی بی سی فارسی رو متهم کرده به اینکه مشغول به پمپاژ کور نفرت، ساخت اخبار دروغین و تحریک و تخریب، در صورتی که ما میدونیم که نه تنها این گزارشگر سازمان ملل در امور آزادی بیان، بلکه خیلی نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله گزارشگران بدون مرز گزارش داده بودند در ماه‌های اخیر که ده‌ها خبرنگار و کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله ما در رادیو فردا در بی بی سی فارسی مورد آزار و اذیت قرار گرفتیم. بله. خانواده‌ها تهدید شدند. بله. و تحت فشار بودند. در نتیجه به نوعی این گفته های خانم ارشادی ادامه همون موضع‌گیری است که جمهوری اسلامی ایران در زمینه میکنه و رد میکنه انتقادها و محکومیت‌هایی رو که در این زمینه باش مواجه میشه.
ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میشنیدی در ایستگاه فردا، در ایستگاه بین الملل. میتونید فالوش کنید با شناسی هانا کاویانی در کویتر. مرسی.
بینیم آلدون زمان dedim her şeyim tamam elimi tutmuştun sonra inceden usuldan ay beni öptün zaman bütün bir dünya yalan yüzümü güldüren sendin geceyi gün edendin yıllar geçmiş
قضیه منع به کارگیری بازنشسته‌ها به فرضم، حالا اگه حاج آقا جنتی و دیگر عزیزان خفتگان و شورای نگهبان برن کنار که بعیده، خیلی باز بدتره، چون جوانای قراره جای این کهنسالان جواندل رو پر بکنن که موتور آتش به اختیاریشون چی؟ همچین فعاله، بیش فعاله. به هر حال هرچی که هست مسلمه ماها که پتانسیل جایگزین شدن جای این عزیزان خردمند نظام رو نداریم که. پس من میگم آقا بیاین به همین همسال حاج آقا جنتی خودمون راضی باشیم، بعد میگم فرشید اردلان
آقا هستم. اردلان آقا شوخیش هم قشنگ نیست. این طرح عدم به کارگیری بازنشسته‌ها شامل مقامات عالی نظام نمیشه اصلا، یعنی شورای نگهبان، مجلس خبرگان، ائمه جمعه، اینجور جاها اصلا هیچ وقت نعوذ بالله بازنشسته نمیشن. کلن این پست و مقامات در نظام مقدس جمهوری اسلامی الهی اصلا. چقدر بگم؟ چرا نمیگیرین؟ این طرح عدم به کارگیری بازنشسته ها مال مسئولین درجه 2-3 به پایین حکومتیه. دقت کن عزیزم، دقت کن. همونطور که احتمالاً میدونین توی چند هفته اخیر دو تا از وزرای شیخ حسن توسط مجلس استیضاح و برکنار شدن. دو تاشون هم توی این چند روز گذشته استعفا دادن. اما حالا چی شده؟ این شده که شیخ حسن اومده 4 نفر رو به عنوان وزرای پیشنهادی معرفی کرده به مجلس. حالا همینجوری از دور که نگاه می‌کنیم می‌بینیم مثلا آقای شریعت مداری که اوایل هفته از وزارت صنایع و معادن استعفا داد، زرپی توسط استاد روحانی معرفی شد به عنوان چی؟ وزیر پیشنهادی کار. یعنی عالیه ها این رویداد. طرف استعفا داده که نمیتونم، بعد رئیسش پذیرفته که میدونم نمیتونی، بعد سری برای وزارتخونه دیگه معرفیش کرده، یعنی فکر کنم اینجا بتونی. اونم خیلی خوشحال قبول کرده که حالا بذار ببینیم بریم ببینیم چی میشه دیگه. اگه نتونستم هم حالا خیالی نیست که مملکت رسما شد آزمایشگاه، مردم هم موش آزمایشگاهی هم برای نسبت شما. هی عزیزان میان به عرصه که بتونن بعد نمیتونن، میرن به عرصه های فت نکرده دیگه بلکه تونستن. حالا وسط این میتونن نمیتونن ها یه انتقاد مهم دیگه هم که خیلی ها به شیخ حسن کردن این بود که بابا خب این یه فرصت دیگه بود که حداقل یه نفر از این 4 نفر رو به خانوما اختصاص میدادی دیگه. این همه زن باسواد و مدیر توانمند هست تو مملکت، نمیشد یکی از اونا رو معرفی کنی؟ این همه اقلیت دینی و غیر دینی داریم تو کشور، ها؟ نمیشد واسه ثبت در تاریخ هم که شده یکی از اونا رو معرفی میکردی؟ نمیشه دیگه، نمیشه دیگه. اون حرفا و قولایی که آقای شیخ حسن قبلا داده بود مال زمان انتخابات بود. چرا درک نمیکنید این نکته رو؟ مسئولین ما اصلا دو شخصیتی هن، یعنی یه شخصیت زمان انتخاب دارن تو مایه های نلسون ماندلا، یه شخصیت هم دارن بعد از انتخابات که رأی گرفت، بعد از که رأی گرفتن از مردم تموم شد تو مایه های مرحوم قذافی. اینه که رئیس جمهور حاضره یه وزیر نتون خودشو از این ور برداره بذاره اون ور که اونجا مطمئن نمیتونه، ولی خدای نکرده یه زنو معرفی نمیکنه که شاید بتونه. اینجوریه خلاصه. چقدر بتون نتون کردم دیگه، قات زدم آقا، گفتم میتونه نمیتونه، بتون نتون، میتونی نمیتونی، هیچ کدوم.
کاترین الیزابت هاتسن، اگه گفتی که فرشید
چه میدونم کیه کاترین
کیتی پری.
آره ایول تولدشه.
آره دیگه
مبارکه.
بله کیتی پری خواننده ترانه سرا و بازیگر امریکایی 25 اکتبر به دنیا آمد. تو نوجوانی از موسیقی غیر مذهبی منع شده بود و با موسیقی گاسپل یا همون موسیقی کلیسایی بزرگ شد.
گیر دادی به موسیقی گاسپل؟
بابا گاسپل گیر داده به من.
خب بگو ازش.
ببین یه چیز جالب اینه که کیتی پری سال اول دبیرستان یه آلبوم منتشر کرد.
جان من سال اول دبیرستان.
آره.
یاد بگی تو سال اول دبیرستان چیکار کردی فرزاد جان، یادته؟
واقعا بگم؟
آره واقعا.
ما تو لوله خودکار پوست نارنگی می‌زدیم.
خسته نباشید. من به نظرم از همون کیتی پری جان بگو بی خیال دبیرستان و اینا شو.
هیچ دیگه همینجوری هی آلبوم میده تا آلبوم سومش یعنی رویای نوجوانی میترکونه.
ظاهرا این آلبوم، این اولین آلبوم یه هنرمند زن بود که 5 تا تک آهنگ با رتبه 1 فهرست بیلبورد داشت.
درسته دقیقاً. و دومین آلبوم در طول تاریخ بعد از آلبوم بعد 1987 که مایکل جکسون داده بود.
یه 6 7 سالی هم اسمش تو فهرست پردرآمدترین زنان موسیقی بوده. دارایی خالصش 330 میلیون دلاره فرزاد جان.
آها اینو دیگه نمیدونستم. یعنی میخوام ببینم تو شنیدی و هیچ حرکتی نزدی؟ میخوام من برم باهاش صحبت کنم.
نه من آدم مادی نیستم فرزاد جان. تازه هم میخوام ادامه تحصیل بدم.
به به تو چه رشته ای اومد؟
تو رشته موسیقی گاسپل.
باشه باشه، پس تو این فاصله که تحصیل میکنی بریم آهنگ رویای نوجوانی یا تینیج دریم رو بشنویم از کیتی پری.
برو بریم آقا، برو بریم. مبارکه. My valentine. فرصت برنامه امروزمونم به پایان رسید. ایستگاه چهارشنبه رو میشنیدید. فردا برمیگردیم دوباره در ایستگاه پنجشنبه رأس ساعت 5. اول یک جمله بگویم. راستش گاهی از شدت علاقه به زندگی حتی سنگ ها را هم میبوسم، کلمه ها را، کتاب ها را، آدم ها را. دارم دیوانه میشوم از حلول، از میل حلول در هرچه هست، در هرچه نیست، در هرچه که هرچه. و هی فکر میکنم، مخصوصا به تو فکر میکنم، آنقدر فکر میکنم که یادم میرود به چه فکر میکنم.
رفتم از قلب تو انگار، فکرتم هر شب و هر جا میره، این دل وسط هر بار تو مرا دیوانه کردی. کاشکی نداشتم تو رو، از اولشم نبودی تو، کاشکی که پیدات نمیشد بعد دلمو شکوندی تو، نموندی تو. رفتم از قلب تو انگار، فکرتم هر شب و هر جا میره، این دل وسط هر بار تو مرا دیوانه کردی. بی خیال هرچی غصه است، دل به دریا بزن، اون همه خاطره رو میبرم غرق کنم، به چه درد میخوره دریا، با کی خلوت کنم. کاشی نداشتم تو رو، از اولشم نبودی تو، کاشکی که پیدات نمیشد بعد دلمو شکوندی تو، نموندی تو. کاشی نداشتم تو رو، از اولشم نبودی تو، کاشکی که پیدات نمیشد بعد دلمو شکوندی تو، نموندی تو. رفتم از قلب تو انگار، فکرتم هر شب و هر جا میره، این دل وسط هر بار تو مرا دیوانه کردی.